بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره پیغمبر اعظم خاتم الانبیا محمد مصطفی بود. در این باره مقدمه ای فصلهایی را بیان کرده. بعد از پیغمبر اکرم دیگه پیامبری نخواهد آمد تا روز قیامت، و این پیامبر اکرم 12 وصی دارد. اول اونها امیر المؤمنین علی علیه السلام، و آخر اونها قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر. جل الله تعالی فرجه الشریف است که ان شاء الله به دست ما به رهبری ایشون پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود و اسلام عزیز سرتا سری می شود و قوانین اسلام در جهان حکم فرما می شود. و نکته ای که مختص به شیعه سنی نگفته است، اما نزد شیعه امر مسلمی است، این است که بعد از اون که آقا امام زمان آمدند و حکومتی کردند و آقا از دنیا رفتند، ائمه طاهرین یکی پس از دیگری زنده می شوند، حکومت جهانی می کنند. شایدم خود پیغمبر اکرم اول بیاید، هزارها سال حکومت کند بر جهان و بالاخره بعدش امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام صادق تا 2 دفعه حکومت برگردد به امام زمان و چندین هزار سال حکومت کند تا قیامت بپاشد. این عقیده شیعه است. راجع به خاتمیتش عقیده شیعه و سنی هر دوست که بعد از پیغمبر اکرم دیگه پیغمبری نه و این خاتم الانبیا است. و کسی از سنی، از شیعه، از فرق سنی ها، از فرق شیعه ها نگفته است که غیر از این. یک امر ضروری است هر که مسلمانه از جمله عقاید یک مسلمان اینه که پیغمبر اکرم خاتم الانبیا است. علاوه بر این ضرورت، هم عقل و هم قرآن و هم روایت میگوید که پیغمبر اکرم خاتم الانبیا است. در قرآن آیات فراوانی داریم که میگوید پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء است. از جمله آیه ها این آیه است: و ما کان محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. پیغمبر اکرم پدر کسی نیست اما رسول الله از پدر بالاتر، و این رسول الله خاتم النبیین است که معنای خاتم از نظر لغت و معنای خاتم از نظر لغت هر دو به معنای چیزی است که ختم بکند چیز دیگر را، مثل این که نوشته ای را مهر میزنند، اون مهر باید پای نوشته باشد، به این میگن خاتم یا به این میگن خاتم. خاتمش میگن برای این که تمام کرده است اون نامه را، خاتمش میگن برای این که زینت بخش اون نامه شده است. بنابراین آیه‌ای که خوندم خیلی واضح میگوید که پیغمبر اکرم خاتم الانبیاست. علاوه بر این مثلا مثل آیه شریفه که میفرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس، یا رسول الله تو رسولی برای همه، همه برای عموم، برای کافه مردم. یا و ما ارسلناک الا بشیرا للعالمین، الا مبشرا للعالمین، برای همه، همه تو پیغمبری. ولی اون آیه اول از نظر دلالت، دلالتش بیشتره، دلالتش بهتره، و بالاخره قرآن میگوید که پیغمبر اکرم خاتم الانبیاست. از نظر روایات هم یک روایات صحیح السند ظاهر الدلالهی که هم عامه هم خاصه نقل کردن، مثلا من جمله روایت منزلت. اگر یادتون باشد گفتم که در جنگ تبوک پیغمبر اکرم دیدن که منافقین البته به سرکردگی روم با وسوسه یهودی ها میخواستن کودتا بکنن وقتی که پیغمبر اکرم نباشد، رضا پیغمبر اکرم امیرالمومنین را جنگ نبردند و امیرالمومنین را به جای خود به عنوان حکومت در مدینه نگاه داشتند. و اگر یادتون باشه سابقا گفتم در همه جنگ ها امیرالمومنین بودن الا در این جنگ تبوک، و کار بالاتر از جنگ را یعنی خونسا کردن یک کودتای حتمی را امیرالمومنین در مدینه انجام دادن. اما امیرالمومنین سلام الله علیه ناراحت بودن چرا دنبال پیغمبر جنگ نرن. پیغمبر اکرم که از طرف خدا هم من امیرالمومنین منصوب شده بود که بمانند در مدینه، پیغمبر اکرم یه جمله دارن، فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو مثل حضرت هارونی و منم مثل حضرت موسی. همینطوری که حضرت موسی رفتن به کوه طور و هارون را نائب خودشون کردن، منم تو را نائب خودم در مدینه می کنم. فرق بین هارون و تو اینه که اون نبی بود، تو امامی. فرق بین هارون این بود که بعد حضرت هارون پیامبرها اومد، اما بعد از من دیگه پیامبری نیست، به جای پیامبری امامت است، به جای نبوت امامت است. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. و این روایت از نظر سند خیلی بالاست، بسیاری از علمای تسنن همه شیعه این روایت رو ذکر کردن که پیغمبر اکرم فرموده است بعد از من پیغمبر نیست، نبوت تمام میشه، امامت شروع میشه. و از این مهمتر اون روایت ثقلین است. روایت ثقلین رو هم سنی ها همه شیعه همه در کتاب های مربوط به امامت آوردن و اون روایت ثقلین اینه که پیغمبر اکرم در هر فرصتی می فرمودن اینی تارکن فی کم ثقلین کتاب الله و عطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض ما ان تمسکتم بهما فلن تزلوا ابدا. من از میان شما میروم و دو چیز در میان شما میگذارم، یکی قرآن یکی عطرت، یعنی ائمه طاهرین، و این دو چیز دوش به دوش یکدیگر است و این دو چیز هست تا روز قیامت. اگر کسی تمسک به این دو بکند، یعنی به یک دستش قرآن به دست دیگری عطرت، این هدایت شده است، این خیر دنیا و آخرت داره. و اما اگر یکی از اینها رو گرفت یا هیچ کدام رو نگرفت، این زلالت، این گمراهی است. و این روایت به ما میگوید که قرآن عطرت تا روز قیامت نبوت تمام شد، مبین قرآن عطرت و این مبین قرآن تا روز قیامت هست، قرآن تا روز قیامت هست و معنا این که قرآن و امامت با هم تا روز قیامتند، یعنی دیگه پیامبری بعد از خاتم الانبیا بعد پیغمبر ما نخواهد آمد. این روایت ثقلین اولا دوشه تو مطلب عالی در اون نهفته است. مطلب اول این که امامت عترته، غیر از عترت دیگه کسی خلیفه پیغمبر اکرم نیست، برای اینکه میفرماید قرآن عترت، عترت قرآن، و به خوبی دلالت دارد بر این که بعد پیغمبر اکرم خلیفه مسلمان ها عترت، یعنی علی علیه السلام، به خوبی دلالت داره بعد از پیغمبر اکرم نمیتوانه غیر امیرالمؤمنین خلیفه باشه. این روایت صغرینی که سنی ها نقل کردن، شیعه نقل کردن، حسابی اثبات می کند عقیده شیعه را، و مخصوصا این که پیغمبر اکرم فرموده است اگر کسی تمسک به قرآن، تمسک به عترت نداشته باشد، این زلالته. فرموده ما ان تمسکتم بهما فلن تزلوا ابدا، به یک دست باید قرآن باشد، به یک دست باید عترت باشد، تا این دو این انسان را هدایت بکند، و الا اگر به یک دست قرآن باشد دست دیگر خالی باشد عترت نباشد، این ضلالت است. این سه تا مطلب که از این روایت ثقلین استفاده میشه. چهارم چیزی که از این روایت ثقلین استفاده میشه بعد ظهور حضرت ولی عصر، برای خاطر این که باید الان حضرت ولی عصر باشد، باید به دست ایماها به رهبری ایشون پرچم اسلام روی کره زمین افراشته شود، و الا اگر امام زمان نباشد، امام زمان ظاهر نکند، ظاهر نشد، این روایت جور نمیاد. این روایت میگه قرآن عترت، عترت قرآن تا روز قیامت. پس باید الان مهدی روحی فدا و پشت پرده غیبت باشد، که راجع به این قضیه مهدی الحمدلله ما بیش از 10,000 روایت از سنی و شیعه داریم. 2,000-3,000 روایت ها را سنی ها نقل کردند. روایات مربوط به مهدی روحی فدا به اندازه ایست که هیچ مسئله ای در اسلام به این اندازه روایت ندارد. مثلا مثل نماز خیلی روایت داره، 2-3 جلد کتاب وسائل مربوط به روایات نمازه، یا مثلا حج خیلی روایت داره، 2-3 جلد کتاب وسائل مربوط به حج، اما همین روایت های نماز، روایت های حج اگر جمع بشه مسلم به 200,000 نمیرسد، به 1,000، یعنی 200,000 هر کدام 100,000 نمیرسد. اما راجع به مهدی روحی فدا 10,000 روایت از سنی و شیعه، روایت ها بسیار رسا، روایت ها بسیار دلالتش عالی، روایت ها هم وجود مقدس امام زمان، غیبت امام زمان، نحوه ظهور امام زمان، این که اسلام جهانی میشه، حضرت ولی عصر حکومت جهانی میکنند، این روایت ها خیلی است و من جمله این روایت ثقلینه که این دلالت چارم را هم این روایت ثقلین دارد. اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. چیز پنجمی که این روایت دلالت داره، اون هم خیلی عالی است، مسئله رجعته. برای این که حضرت ولی عصر وقتی دنیا رو گرفتن، حکومت میکنن، یه مقداری که حکومت کردن از دنیا میرون. خب اگر بعد از امام زمان عطرت نباشد، این روایت جور نمی آید. باید بعد از امام زمان عطرت حکومت بکنه که اسمش میذارن رجعت. و برای این مسئله رجعت بیش از 200 روایت داریم. روایت ها خیلی عالی، روایت ها خیلی سندن خوب، دلالتن خوب، که میگوید بعد از مهدی روحی فدا مثلا امام حسین میآید، هزارها سال بر جهان حکومت میکنند. یا میگوید امیر المؤمنین علی علیه السلام زنده می شود، هزارها سال بر این جهان حکومت میکنند. اگر راستی ما منتظر فرج باشیم، واقعا نه زبانت، اگه واقعا منتظر فرج باشیم، آقا نیاین العیاذ بالله، بعد از ما بیاین، آقا امام زمان ما را زنده می کنن. و ماها هزارها سال زیر پرچم امام زمان، زیر پرچم امیرالمؤمنین، زیر پرچم امام حسین، اون حکومت جهانی ما هستیم. اگر ارزه داشته باشیم، اگر کاردون باشیم، فعال باشیم، امام زمان یک کار خوبی هم به اندازه ارزه اون به ما میده، از کارگردانهای امام زمان میشیم. و اگرم ارزه نداشته باشیم و فعال نباشیم، کاردون نباشیم، جربوزه نداشته باشیم، زیر پرچم آقا زندگی میکنیم. البته زندگی خیلی عالیه، زندگی منهای فقره، زندگی منهای غم و غصه، زندگی منهای استراب خاطر و نگرانی، زندگی منهای ظلمه، و بالاخره زندگی منهای رسالته. زندگی توأم با فضائله، زندگی توأم با فضیلته. یک ساعت زیر پرچم امام زمان یا زیر پرچم امام حسین زندگی کردن به هزار سال الان ارزش داره. بلکه این هم غلطه، یک آنش به هزارها سال الان ارزش داره. و این رجعت باید باشد. این روایت ثقلین دلالت پنجمش همین است که رجعتی هست. باید این قرآن و عطرت تا روز قیامت باشد. لذا باید پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین، اینها زنده شوند. قاعده هم اقتضا می کند، معنا ندارد مثل مثلا امام جواد با اون همه دنیا علم دنیا فضیلت در جوانی شهید شدن زیر خاک رفتن. این جوروزه یک دنیا علم، این جوروزه یک دنیا قدرت، این جوروزه یک دنیا فضیلت باید برگردد. قاعده لوت میگوید باید برگردد، مثل امام جواد باید برگردد بر این جهان حکومت کند، مثل آقا امام حسن. یک دنیا فضیلت معنا ندارد که زیر خاک برد و دیگه تا دنیا هست ایشون بر نگرده به دنیا. لذا این روایت ثقلین این دلالت رو هم داره که بعد از امام زمان باید رجعتی باشد. قرآن عطرت عطرت قرآن تا روز قیامت. چون این روایت خیلی رساست، پیغمبر اکرم مقید بودن در هر وقت حساسی این روایت رو بخونن. لذا به قول اهل رجال اهل درایه میگن از روایاتی که تواتر لفظی دارد این روایته، یعنی به اندازه ای پیغمبر اکرم گفته است که دیگه مو زیر درد او نمیره و هر فرصتی که پیغمبر به دست می آوردن این روایت ثقلین رو می خوندن. اون روزهای اول در مکه، بعدش هم که سختگیری برای پیغمبر اکرم بود در منا، بعدش هم که آمدن مدینه در هر فرصتی من جمله دم مرگ. دم مرگ برای این که این روایت ثقلین رو بخونن، بگن قرآن عطرت عطرت قرآن، بگن قرآن علی علی قرآن، اومدن مسجد. حال ایشون خیلی سخت بود، نتوانستن نماز ایستاده بخونن، نماز نشسته خوندن و مأمومین ایستاده اختلاف کردن، نتونستن منبر برند روی پله اول نشستن، بدن ایشون میلرزید، اصلا کشون کشون پیغمبر اکرم رو آوردن مسجد. وقتی نشستن روی پله اول، اول حرف این بود که این نماز مختص به منی، به عبارت دیگر من آمدم یه قانونی رو زیر پا بذارم برای این که یک امر فوق العاده مهمی را برای شما بگم. بعدم تحریک عاطفه کردن برای این که جلسه رو مهیا کنن، فرمودن که من چجور پیغمبری بودم براتون. گریه مردم بلند شد، همه خوب پیغمبری بودی، ما را از بدبختی ها به سعادت ها رسوندی. بعدم برای این که باز جلسه رو مهیا کنند یه جمله اخلاقی فرمودند، فرمودند مردم من روز قیامت جواب حق و ناس را نمیتونم بدم، هر کدام به من حقی دارید همین الان بگویید تا من ادا بکنم. که این جمله اخلاقی هم معلومه برای ما یه سرمشق تو زندگی است که بدانیم حق و ناس مشکل است مشکل. امیرالمومنین تو دل شب گریه میکرد، جمله اینه، گفت اللهم انی اعوذ بک من نقاش الحساب، خدایا پناه میبرم به تو که در روز قیامت خیلی حساب حق و ناس دقیقه منقاش کاریه. منقاش رو کی به کار میدازن؟ وقتی مثلا یه تیغی تو دست شما رفته، این تیغ را با دست نمیشه بیرون کشید، منقاش میاد این تیغ را از دست شما بیرون میکشه. حق و ناس این مقدار سخته، خیلی دقیق راجع به حق و ناس. که یه روایتی از پیغمبر اکرمه، این روایت هم خیلی عجیبه، که قرآن می فرماید ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه در روز قیامت. پیغمبر اکرم می فرماید که یکی از پلیس راها که خیلی طول می کشه از حق و ناس، ما بقیه پلیس را ملائکه ایستادند حساب کتاب میکنند. ازا حق و ناس خیلی مشکله. ازا پیغمبر اکرم برای اینکه جلسه را آماده کنه فرمود که من روز قیامت نمیتونم جواب حق و ناس را بدم، هر کسی که حقی به من داره بیا. که یه عربی پاشد حقم نداشت، حقش به خودی بود، گفت که یا رسول الله در فلان جنگ سر عصای شما به سینه من خورد، که این حق قصاص نداره، حالا اگر حق دیه داشته باشه حق قصاص نداره و میخوام قصاص کنم. پیغمبر گفتن که برید از زهرا همون عصا رو بگیرید بیارید. عصا رو آوردن داد به عربه، گفت بزن به سینه. گفت سینه من باز بوده، شما باید سینه‌تون رو باز کنید. پیغمبر اکرم سینه مبارک رو باز کردن، این اومد سینه مبارک پیغمبر اکرم رو بوسید. یک نفر این مسلمان ها نگفتن که بابا برو دنبال کارت، برای اینکه پیغمبر اکرم مریض میخوای چه کار بکنیم؟ نه، گفتن حق و نازه، قصاصه، دیه هست، باید جاری بشه. امیرالمومنین سلام الله علیه به ای بگن که بابا برو دنبال کارت، اینا چیه میگی؟ خود پیغمبر اکرم خیلی با روی باز فرمودن بله بیا چوب و زدن. البته اون نسیان بوده، بیا چوب و بزن. گفتم حقشم آبکی بوده، اما همین حق آبکی را هم پیغمبر اکرم گفتن که بیا چوب و بزن. این هم یه سرمشقه. خب جلسه مهیا شد. وقتی جلسه مهیا شد روایت سقلین را فرمودن اینی تار کن فی که مستقلن کتاب الله و عطرتی لیفتر قا حتی یردا علی الحوت ما ان تمسکتم به ما فلن تزلو ابدا. وی مردم قرآن علی، علی قرآن و این دو عطرت قرآن دوش به دوش یک دیگر تا روز قیامت که برسن به من. لب حوض کوثر یکی از اونها تجلیش نور قیامت بشه، این رو من میگم در روایت نیست، یکی شهم به دست او مردم به واسطه آب کوثر یک زندگی پرنوری پیدا کنن، حیات طیب پیدا بکنن. خب آمدن خانه، وضع آقا خیلی سخت بود دیگه، سر آقا درد میکرد، چشمهای مبارک رو به هم میذاشتن، گاهی باز میکردن، گاهی به هم میذاشتن، دم مرگ بودن. خب یه وقت چشما رو باز کردن، باز راجع به حق و ناموس گفتن به عایشه بگید 7 درهم بیت المال پیشده بیار، من نمیتونم روز قیامت جواب بدم، این 7 درهم را مثل 7 ریال حالا پول اون روز بود، این 7 درهم را بدیم به اون کسی که حقشه، بدیم به امیرالمؤمنین، به حق به حقدار برسه. چشما را دو دفعه باز کردن، گفتن 7 درهم چه شد؟ گفتن در مقابل شما 7 درهم را دادن به امیرالمؤمنین. دیروز یه چیز دیگه هم میگفتم از این مهمتر، فرمودن زره من به گروس، یه مقدار جو گرفتم که بلغور کنن، نون کنن، زن و بچه بخورن، اما نمیخواستم قرض کنم، رحم کردم، به اون وام را رحم دادم، زره من گروس، زره من را هم بگیرید، قرضم را ادا بکنید. خب قرضم ادا کردم. حالا 2 دفعه پیغمبر اکرم دم مرگ مهیا کردن جلسه را یه جمله رساتر همه سنی ها نوشتن، فرمودن که قلم و دوات بیارید، میخوام یه چیزی بنویسم، لن تزلو ابدا. گفتن چی میخوام بنویسم؟ برای اینکه اون لن تزلو ابدا تو روایت ثقلین همیشه در زبان پیغمبر اکرم بود، ما انتمسکتم به ما لن تزلو ابدا. میدونستن چی میخواد بنویسه، نگذاشتن. پیغمبر اکرم به مدت عمرشون چیز ننوشتن، لذا قرآن میگه پیغمبر اکرم امی بود، درس نخونده بود، سواد الفبا نداشت، سواد نوشتن نداشت، و این قرآن رو خوبه که انشاءالله فردا در بارش صحبت میکنم. گرچه به قول حافظ خدا رحمتش کند، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما امی بود، درس خونده بود، چیز ننوشته بود، لذا پیغمبر اکرم در مدت عمرشون نه چیز خوندن نه چیز نوشتن، کاتبشون امیرالمومنین علی علیه السلام بود و در مدینه 17 نفر کاتب داشتن برای نوشتن قرآن، در مکه هم امیرالمومنین علی علیه السلام رو داشتن، قرآن که نازل می شد امیرالمومنین می نوشتن، زا خودشون ننوشتن. اما حالا دم مرد فرمودن قلم و دوات بیارید بخوام بنویسن. اون نانجیبه ها که از این جملات همیشه می گفتند و دل پیغمبر اکرم رو آزرد خاطر می کردن، نگذاشتن، گفتن که این هزیون می گه و نگذاشتن تا این جمله را گفتن ان الرجل لیحجر، به اندازه پیغمبر اکرم ناراحت شدن، فرمود جلسه رو ترک کنید، همه رو بیرون کردن. شاید هم مقدمه همین بود که همه رو بیرون کنن برای خاطر اینکه دم مرگشون به غیر امیرالمومنین و حضرت زهرا کسی نباشد، رضا همه رو بیرون کردن، فقط امیرالمومنین موندن و حضرت زهرا. بعدش هم امام حسن، امام حسین، 2 بچه بودن، آمدن روی سینه پیغمبر افتادن گریه زاری که حضرت زهرا مخواستن حسن و حسین رو جدا کنن، فرمودن نه، اینا 2 گل من هستن روی سینه من، باید جون بدم و این گلها رو ببویم. حالا اینجا منادمه آخر کار پیغمبر اکرم که نگذاشتن عمل بشه، اما گفتن روایت ثقلین بود، لذا این روایت ثقلین خیلی مهمه. برای شیعه افتخاره. سنی ها همه روایت ثقلین را تو کتاب هاشون نوشتن. افتخار بزرگی است برای شیعه. لذا روایات فراوانی، من دو تا روایت خوندم، شاید اگر روایات را جمع بکنیم برای خاتمیت یک کتاب بشه. خب تا اینجا به قول اهل علم سه تا دلیل آوردیم، یکی اجماع، یکی قرآن، یکی روایت. دلیل چهارم عقل ما. عقل میگوید باید خاتم الانبیا باشد. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد دینی بعد از دینی بیاید، این باید اون دین اول یا منسوخ شده باشد، نابود شده باشد، کتابش از بین رفته باشد یا ناقص باشد. و الا اگه تام باشه، اگه ناقص نباشه، خب معنا ندارد که بعد از اون دین دیگر بیاید. مثلا پیغمبر اکرم آمدن بعد از اون که دین یهود، دین نصارا، انجیلشون، توراتشون نابود شده بود. و وقتی چنین باشد، بعد از حضرت مسیح، بعد از حضرت موسی، چون که دینش نابود شده، باید یک کسی بیاد یه دین بیاورد. پی خاتم النبیین اومدن اسلام آوردن. یا مثلا دین حضرت موسی نمیتونه دنیا رو اداره کنه، برای اینکه به قول پیغمبر اکرم یه چشمیست، یه بعدیست. دین حضرت عیسی نمیتونه جهان را اداره کنه، خودشونم میگن فقط مختص به کلیساست، یه بعدیست، اون اشراقیه، اون مشائیه. و در فلسفه مشا فقط مر فلسفه اشراق فقط نمیشه، باید زمینه بشه دو بعدی تا بتونه جهان را اداره کنه. و دین اسلام این است، میتوانه جهان را اداره بکنه. از همین جهت هم ما میگیم که بالاخره روزی با اون 10,000 روایت به دست ما به رهبری امام زمان پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود. از همین جهت هم هر چه علم بالا بره اسلام بلندتر می شود. هر چه فهم و شعور مردم بیشتر باشه، هر چه تحلیل های سیاسی، تحلیل های اجتماعی مردم زیادتر بشه، اسلام عزیز بیشتر رخ میدهد، بیشتر نورانیت میدهد. لذا بعد از اسلام دین آمدن دیگه معنا نداره، برای این که دین بعد میشه لغو، میشه بیهوده. بعد حضرت عیسی، بعد حضرت موسی معنا داشت اسلام عزیز بیاد، برای این که اونها از بین رفته بود، ناقص بود. اما اسلام عزیز قرآن خودش وعده داده است که این قرآن دست نخوره تا روز قیامت. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن رو فرستادیم، خودمونم حافظشیم. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. این قرآن در زمان پیغمبر اکرم حق و باطل نشد، حق بود. تا روز قیامت هم همینه، باطل نخواهد شد. یعنی کسی، دشمنی، چیزی نمیتواند به قرآن ضرر بزنه. لا یعطیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. خب وقتی خدا حافظ این قرآن باشه، قرآن خودش میگه من کپیه عالم وجودم، تبیانا لکل شر، ما فرطنا فی الکتاب من شر، هیچی نیست که در این کتاب نباشه، فقط یک کسی به قول قرآن باید مبینش باشه. در زمان پیغمبر اون 10 سال نشد، برای اینکه 84 جنگ جلو اومد، بعدش هم ائمه طاهرین نتونستن مبین باشن، 12 هم از ترسش که غائب شد و مبین، اگر مبین با بیاد این قرآن کپیه عالم وجوده، تبیانا لکل شیء، هر چه بخوایم تو قرآنه. البته مبین مخواد قرآن اطرت اطرت قرآن. لذا مثلا بیش از 1000 تفسیر بر قرآن نوشته شده، اما هنوز قرآن بکره است. به قول حضرت امام، آقا امام زمان باید بیاید این قرآن را مبین بشه، هرچی علم بیشتر این قرآن بهتر میتونه جامعه رو اداره بکنه. بنابراین نه اسلام عزیز نه ناقصه، نه از بین رفته است، نه قرآنش دست خورده است. پس دینی بعد از دین اسلام اومدن لغوه بیهوده است و پروردگار عالم کار بیهوده نمی کنه. به این میگن ادله اربعه، یعنی هم عقل و هم سنت و هم قرآن هم اجماع و ضرورت به ما میگوید که دین اسلام دین جهانی است تا روز قیامت. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. به امید اون روزی که این آیه شریفه جامعه عمل بپوشه، قرآن جهانی بشه، پرچم اسلام روی کره زمین افراشته بشه، مفسر قرآن یعنی عطرت حکومت بر جهان کند و مفسر قرآن شریف